بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. در رابطه با نظر به ذات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب 40 حدیث حدیث شماره 12 می فرمان که نظر در ذات جهت اثبات وجود توحید و تنزیه و تقدیس آن غایت ارسال انبیاء و عرفا است. در همین رابطه بحثمون رو داشتیم و می خواهیم ادامه بدیم. وقتی نظر به ذات شد و معلومه که قلب باید در صحنه بیاد تا اون حقیقت ساری در عالم رو بتونه درست ببینه. حساسیت مسئله از اینجاست که آدم بدونه که باید ذات بین بشه، همین که اراده و عزمش نظر به ذات شد به خودی خود قلب میاد تو صحنه. چطوری شما اگر بخواید چیزی رو که صوت هست گوش بدید، خب ناخودآگاه سمع دون به میدون میاد، نفس شما قوه سامعه داره. اگر موضوعی که مورد هدف شماست مسموع بود، خب سمع جلوه میکنه. همطور که اگر موضوع مورد نظر شما رؤیتی بود با بصر باید میدیدیم، خب قوه باصره ظهور میکنه. تأکید دوباره عنایت بفرمان، وقتی بنا اینه که ذات بین باشد انسان، یعنی موضوعی که مورد توجه ماست ذات احدیث به جلوه اسما، اصلا ناخودآگاه قلب ظهور میکنه برای کشف اون موضوع. و حضرت امام میفرمان که در این حدیث شماره 12 40 حدیث فرمان اصلا غایت و مقصد و هدف انبیا همینه که مردم ذات بین باشن تا توحید رو ببینم، وگرنه از اثر پی به مؤثر بردن که ذات بینی نیست دیگه. وقت آدم روح ذات بینیش تقویت شد و قلب به میدان اومد، معلومه دیگه حقیقتی که جاریست در هستی رو کشف میکنه، بهش اصطلاحا میگن هویت ساریه. خیلی چیز عجیبیست، یعنی حق را به این شکل که نه اون وجود مطلق است که خارج از مخلوق است و نه مخلوق است به هویت مخلوق، اون حقیقت جاری در هستی رو میتونه پیدا کنه. و قرآن برای اینکه این مسئله رو تنزیهی و تشبیهی حل کنه، همیا روشن میکنه که تا قلب نداشته باشید در رجوع به حق هنوز به مقام ایمان نرسیدید، و هم اگر که به مقام ایمان بخواید برسید قلبتون را باید به صحنه بیارید. این صفحه 311 آیات آیه 14 سوره حجرات رو نگاه کنید. فرمود قالت الاعراب آمنا، که گفتم این اعراب، اینجا اعراب لغت خاصه، یعنی این افراد عادی حاشیه شهر، آدمایی که خیلی توی فرهنگ علمی وقت نگذاشتن، همطور عرفی زندگی کردن، منظور جنس عرب نیست اینجا. میگه اینا گفتن که ما ایمان آوردیم، پیغمبر بهشون بگو که قل لم تؤمنو، شما ایمان نیاوردید، ولکن قولو اسلمنا، بگو که ما تسلیم حکم خدا شدیم. گفت نماز بخون، میخونیم. گفت که حرام و حلال کن، میکنیم. چرا؟ ولما یدخل ایمان فی قلوبکم، چون که هنوز ایمان در قلب شما وارد نشده. شما میگون ایمان آوردی، و شرطش نیست که قلبتون تو صحنه بیا، هنوز که قلبتون تو صحنه نیامده است. پس شما پذیرفتید، پذیرفتن غیر اینه که قلب کشف کنه. حالا بعد روشن‌تر حضرت باقر علیه السلام می‌فرماید، در واقع حضرت همین آیه رو می‌خوان تفسیر کنن. اونده اینه که تا اینجا عنایت داشته باشین، قرآن یا آقا یه دهی اینها در حد تسلیم خوبه، حساب کردن، حساب بالاخره عقلانی کردن، فهم داشتن که اگر اسلام حاکم بشه در روابطشون، این خوب خوبه، با حکم خدا دارن زندگی میکنن. اینها رو میفرماد که کار خوبه میکنید، ولی به پای این کارتون رو اسمش ایمان نگذارید. چرا؟ برای اینکه تا قلب وسط نیاد و چشم قلب نبیند حقیقت رو، هنوز به مرحله ایمان نرسیده است. تأکید همین است که باز حالا برگردیم به این آیه مشهور سوره بقره، آخر سوره بقره میگه که این حالا خدا اینجا وقتی پای پیامبر میاد چطوری پیامبر رو توصیف میکنه. میگه آمن رسول، به اونا گفت چی؟ گفت ایمان نیورده، تسلیم شدی. اما وقتی پای پیامبر خداست و اهل البیت، چون مؤمنون تو قرآن هر وقت معنای اطلاق بیا یعنی اهل البیت، به تبعش مؤمنین دیگه ایمان دارن. اینگه آمن رسول به ما انزل الیه من ربه بر مؤمنون، یعنی همون خدایی که به اونا گفت که ایمان نیوردی، میگه یه دی هستن که اینا ایمان آوردن، یعنی اینا در مقام کشف قلبی با حقیقت روبرو شدن. اینا کیان؟ اینا هم که اولا پیامبرن و بعد مؤمنون. بعد کلون آمنه بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، از این آیه چیز خیلی میشه فهمید. علامه طباطبایی میفرمان همه سوره بقره با اون همه تفصیلش در این آیات آخر سوره بقره هست، معلومه خیلی معنا داره. خب این مؤمنون و پیامبر که اهل ایمان شدن، به چی ایمان آوردن؟ به الله، یعنی قلبشون مقام شد که تماس با حضرت الله تونست بگیره. و ملائکتهی، یعنی ملائکه را حضورشون را قلبن میبینن. و خب حالا از همین جنس نگاه کنید و رسولهی، پس معلومه رسولان هم یک حقیقت غیبیت جنس ملائکه دارن، که اگر کسی اهل ایمان شده دلش اومد وسط، با پیامبر ارتباط پیدا میکنه. اونس میگیره، برکت ازشون میگیره.
بله و کتبهی و رسوله
هم کتابها حقیقت غیبیه داره، مثل قرآن که شنده روز قیامت میاد در صحنه و گله میکنه در دست مؤمنی که اینها منو محجور کردن. کتاب خدا چه انجیل چه تورات اینا یه حقیقت غیبیه داره مطابق قلب اون نبی، و مؤمن واقعی یعنی پیامبر مؤمنون ارتباط با اونا باید داشته باشن، با اون حقایق غیبیه. از این آیه میشه خوب متوجه شد که وادی ایمان آدم را تا کجاها میبره. روایتی اینجا هست خیلی کمک میکنه از حضرت باقر علیه السلام هست که در کافی جلد 1 صفحه 97 یکی از خوارج است میاد خدمت حضرت امام باقر سوال میکنه که ایو شیء تعبد، چی را میپرستی؟ قال الله تعالی، خدا را میپرستی؟ قال رأیته، میبینیش؟ اینا حضرت چه بابی روا میکنن؟ قال بل لم تره العیون به مشاهدت الابصار ولکن رأت القلوب به حقایق الایمان. فرمان که آره میبینم، اما با چه نگاهی؟ نه این که این چشم ها با مشاهده‌ای که بر سر آدم داره دنبال خدا باشه، نه، بلکه قلبها با نور ایمان میبینه. خب معلومه است که دیگه بیش از این که نمیشه شرح داد، چون شهودیست، کشفیست که صاحب دل بداند وان چه حال است. برای همین هم اومد توی این موارد سعی میکنن تنزیه کنن، یعنی هی بگن اینا نیست اینا نیست، تا قلب اونچه که هست را آزاد از حجابهایی که داره بیابه. خودش داره این چشم را، حجابا نمیذارن. پس راه تمیزی خیلی راه موفقیه که هی موانع رو، چشمهای منفی رو، نگاههای کج رو از آدم میگیرن، قلب به صحنه میاد. پس تو این قسمتش همینقدر داشته باشی. میفرمان که ولکن رأت القلوب به حقایق ایمان، خدا را قلب ها میابند. با چی؟ با حقیقت ایمان. یعنی حقیقت ایمان در قلب ما منجر میشه که خدا بین بشه. همه حرف تو همین قسمت که ذات بینی یه چیزیست که قلب میتونه فقط کشف کنه. اون بحث نهج البلاغه اون هفته رو ببینید، یعنی چقدر حضرت هی اومدن گفتن اینجور نیست اینجور نیست، تا قلب با نور ایمانش بتونه رجوع به یه چیزی بکنه غیر کسرت ها و وصف ها و اینا. یادون باشه حضرت فرمودن که کمال الاخلاص این است که نفی و صفات ان، صفت رو از اون جدا کنی، به معنی اینکه یه دسته و یه حیات. اینجوری هیچ وقت نمیتونی رجوع به حقیقت بکنی. اینجا حضرت باقر میفرمان که باید قلب درو از حجاب ها آزاد کنی، بعد حقیقت ایمانش طوریست که با ذات مرتبط میشه. و ادامه روایت تنزیه خوبی داره، میفرماند لا یعرف و بل قیاس، با قیاس نمیشه خدا را پیدا کرد. قیاس و همون بحث استدلال و این چیزا میگین دیگه، میگون که بحث میکنی، کار تعقلا میگن قیاس کردن توی این بحثا. یعنی ما میگون چی؟ میگون دود دلیل بر وجود آتش است، این رو میگن قیاس. یعنی میایم که در ذهنمون یک قاعده ای میسازیم، یه صغرایی میسازیم، یه کبرایی میسازیم، بعد یه نتیجه میگیریم. این حالت را که ما از یه چیزی با یه کبرایی به یه چیز دیگه برسیم نوشکن قیاس میگم. مثال مشهور دیگه به قول ارسطو صغرا میگه که حال قاعده اون است، من مثالم عوض میکنم، یه حسن مسلمان است، هر مسلمانی نماز میخونه پس حسن نماز میخونه. یعنی دیدید حسن نماز میخوند یا قیاس کردید که حسن نماز میخوند؟ ندیدید که. اما قیاس غلط هم نیست، کار خوبیه، جنس بشره، اما میگه با خدا نمیشه اینجوری روبرو شد. یعنی نفهمیدم قیاس چیزی غلطیه. میفرمان نه، رؤیت حق با قیاس محال است. چرا؟ چون جنس قیاس جنس روبرویی با ذات نیست. یعنی شما رؤیت نکردید نماز خوندن حسن را، قیاس کردید که چون مسلمان است و هر مسلمانی نماز میخواند پس حسن نماز میخواند. فرمود نه، این رؤیت نیست. لا یعرف بالقیاس و لا یدرک بالحواس، با حواس هم نمیشه حضرت رب را، پروردگار و معبود رو دید. چون طرف سوالش نیست که آیا میبینیش، رأیتهو، آیا تو میبینی؟ حضرت فرمودن آره میبینم، اما باید مشخص بشید که نه با چشم، نه با قیاس، نه با حواس. ولا یشبه به ناس، یعنی حضرت حق شبیه مردم هم نیست. اینا رو بهش میگن تنزیه، خیلی کمک میکنه که اگه آدم بتونه قلبش رو از منحرف بود انحراف آزاد کنه، این بعد میشناسد قلب حضرت ربش را. موصوفون بالآیات، معروفون بالعلامات. اینا دیگه حالا حاشیه حضرت شروع کردن که این طرف را بگن، میگن که حضرت رب العالمین را با نشانه هاش میشه وصفش کرد. حیات در عالم حکایت هست حی بودنش میده، و معروفون بالعلامات، با علاماتش میشه شناختش. اما یاد باشد رؤیت قلب به حقیقت ایمان میتونه انجام بده. لا یجور فی حکمهی، در حکمش هم هیچ ظلمی نمی کنه. ذالک الله لا اله الا هو، این خداست که طرف خب خوارج بوده زن، چه ارادتی که به امام نداشته. میگه که راوی میگه فخرج الرجل و هو یقول الله اعلم حیث یجعل رسالته. خارج شد از محضر حضرت باقر و گفت آره حقیقتا خدا میدونه رسالتش را در دامن کی بذاره. این نکته مهم است، همین جمله آخرشم. یعنی شما واقعا تو فرهنگ بقیه فرق اسلامی اصلا این نوع فکر و فرهنگ نیست. یعنی هیچ جا شما نمیبینین که در فرق اسلامی بحث رؤیت قلبی باشه. اگر هم دقت کردین تو عرفا همشون متفقا وصل میکنن سلسلشون و آخرش به کی؟ به امیرالمومنین. میگم عجیبه واقعا که این خارجی متوجه شده است که این قصه تو فکر و فرهنگ خودش و بقیه فرق اسلامی نیست. که انشاءالله حساس باشید، از همینجا میشه فهمید که جنس فرهنگ اهل بیت یه جنس خاص است. نگهش داریم تا بعد هم استفاده کنیم ازش. چند تا آیه قرآن مطرح میشه به عنوان نمونه تا ببینید قرآن چطوری تأکید میکنه رابطه بین ایمان و قلب را. در همین پاراگراف آخر صفحه 312 یکی سوره حجرات آیه 7 رو دارید که میفرماد ولکن الله حبب الیکم الایمان. خوب دقت کنیم به این آیه. و زینه و فی قلوبکم، میگه خدا کاری کرده است که ایمان برای شما دوست داشتنی بشه. و ممکن است یخده برادون مبهم باشه یعنی چی، میگه دنبالش خودش تبیین اون قسمته، میگه و زینه و فی قلوبکم، یعنی در قلب شما اگه قلبتون بیاد وسط، ایمان را آراسته است، ایمان را زینت داده است. هر کسی زینت را دوست داره، میگه خب میدونی قلبت زینت را چی میدونه؟ ایمان. پس اگه با قلبت بیای وسط چی را طلب میکنه؟ ایمان را. میخوایم از این استفاده کنیم که رابطه بین قلب و ایمان، فرماد که اصلا جنس جان شما اینه که ایمان را خدا دوست داشتنی کرده است برای جانتون. وقت چطوری دوست داشتنی کرده است؟ در قلب شما، در قلب شما ایمان را زیبا کرده است. پس اگه قلب بیاد وسط، ایمان رو دوست داره. پس این که یه بار شاید 20 جلسه قبل بود عرض کردم که اگر خواستید زشتی های عالم رو ببینید، مواظب باشید نفس اماره به میدون نباشه. نفس اماره زشتی های گناه رو زیبا میبینه، اما شما یه بود دیگه دارید به نام قلب. اگه با قلبتون ببینید تمام گناه ها را زشت می‌بینی، اما اگه با نفس اماره ببینی همه گناه ها را زیبا می‌بینی. این جنگی که تو قلب هر کسی هست باید انشاءالله به نفع نفس مطمئنه تمام بشه، به نفع قلب تمام بشه. اینجور بگم، این جنگی که در نفس ناطقه هر کس هست باید با میدان اومدن قلب تمام بشه. یه کاری کنید این قلب مغلوب نفس اماره نشه. اگه قلب مغلوب نفس اماره نشد، گناه رو زشت می‌بینید. همان که دارید نگاه می‌کنید به منظری که گناه هست، لجدون می‌کنه، متنفر میشه. آن نفس اماره میگه خب زیباست. اینجا حضرت رب العالمین قاعده فوق‌العاده این سر است دیگه، از این سر بالاتر کجا در هستی میشه که داره میگه سر بزرگتر از این نیست که جان تو را طوری آراستن که ایمان را دوست داشتنی برادون کردن و قلبتون زینت میدونه ایمان رو. وقت ادامه آیه رو نگاه کنیم، و کرره و کرره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. این رابطه به قسمت اول آیه، یعنی از آن جهت که دوست داشتنی کرده از ایمان را در جان شما، از همون جهت کفر و عصیان و فسق رو بد کرده. از اگه با قلبتون نگاه کنی، تمرین کنیم و قلبا بیاریم به بسن، ابدا نمیتونیم تحمل کنیم دیگه گناه را. فرما جان شما رازی داره، رازش نیست که اگه قلب اومد وسط، زینهو این خوبه رو میگرده به همون ایمان، ایمان را زینت داده است، یا خدا ایمان را زینت داده است در قلب شما، و همون خدا کفر و فسق و عصیان رو زشت کرده است. کافیست ما با قلبمون زندگی کنیم، این حضور پیش میاد. حالا با قلب که زندگی کنیم، هنوز بحث داره، به بحثای قبلی کارا حل میکنه، یعنی رجوع به حق، رجوع به وجود، این قلبه، رجوع به ذاتی که جاری در هستی است. تمام اینا یک هندسه منظمی داره. باز آیه 41 سوره مائده رو نگاه کنیم، این دیگه خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یا ایها الرسول، رسول طبیب. دقت کنید، لا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم. من ظاهرش نگاه کنه میگه ای رسول نگران نباش از این که یه عده‌ای دارن به سرعت میرن به طرف کفر ولی با زبانشون میگن ما ایمان داریم. خب شما بودین قصه میخوردین یا نه؟ عجب، یه عده‌ای اومده میگن ما طرفدار انقلابیم، مثال روز بزن طرفدار امامیم ولی شدیداً آمریکاییم. شما همین قصه میخوردین؟ آیه خوب دقت کن، یه دی بودن اینا یسغار اون فل کفر، اما چی؟ منم ندینه آل آمن من. از اونایی که میگن ما ایمان داریم به افواه این به زبان به دهن ولی به سرعت به طرف کفرن، لای از اون کم اینا تو رو ناراحت نکنن. ولم تؤمن قلوبهم، اینا جنسشون چیست؟ اینها میگن ایمان آوردی ولی قلبشون ایمان نیورده. اینجا میفرماد اینا کافرن. آیه رو دوباره نگاه کنیم، ما از خودمون چیزی به آیه نچسبونیم. میگه یا ایها الرسول لا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، اینایی که مدعین که ادعا میکنن که ما مؤمنیم ولی فقط ادعاست، یه وقت اسم اون آیه قبلی سوره حجرات میگن مؤمنیم ولی تسلیم حکم خدا. اینا رو نگفت کافرا، او شلوغش نکنی، شما پذیرفتین حکم خدا را، حرام و حلال خدا را، بهش دمیرین. ادامه آیه رو من نخونم، میگه چیزی از ادون کم نمیشه، به نتیجه هم میرسین، بهش دمیرین، اما در مقام ایمان نیست. اونجا میخواست ایمان رو تثبیت کنه، نمیخواست تسلیم اونا رو نفی کنه. اینجا میگه یه جریان دیگه هستن که اینا اصلا قبول ندارن. آخر آیه است ولم یؤمن قلوبهم، اصلا قلبشون در ایمان نیست، اینا فقط ادعا میکنن اما جهتشون جهت کفر است. خب داره میگه پس اگر قلب به صحنه نیامه و بر همون ادعای زبانی مؤمن بودن مسلمان بودن موندی ولی جهت قلب به سوی کفر بود، دینا را شما اصلا در میدان دین نپذیرید. چرا پیامبر میگه نگران نباش؟ چون خب آخوان پیامبر نگران بودن. چرا؟ چون یه جامعه دینی را اینا بخوان اشغال کنن، یعنی بیان به اصلاح انقلاب دین را مصادره کنن بدون اینکه ایمان به اهداف اصیل و معنوی اسلام و انقلاب داشته باشن. خب پیامبر نگرانن که نکنه دینا برنامه را دست بگیرن و حقیقت اسلام را در حجاب شخصیت خودشون ببرن. قرآن میگه که ندهید و پس نباش، اینا اون نقش اساسی که خودشون برای خودشون طراحی کردن به ثمر نمیرسه. بحث سیاق آیه اینجا نیست، بعد فضا رو میخوام داشته باشید که ما موضوعمون چیز دیگه است، اما سیاق آیه خیلی مفصله. آیه 4 سوره فتح هم نگاه کنیم، میگه هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، میگه خدا اونی است که سکینه و آرامش رو در قلب مؤمنین میاره. یعنی چی؟ یعنی قلب محلی میشه که سکینه، میدونی چطوری به وجود میاد؟ آدم متوجه باشه حادثه ها از قبضه معبودش خارج نمیشه و حضرت حق هم عالم را مناسب اهداف مؤمن مدیریت میکنه، هم به مؤمن قلبن القا میکنه که عالم را به خبر میدم که بر اساس اهداف مدیریت کرده. یه آرامش عجیبی میاره. یعنی دوباره دقت کنیم که سکینه را خدا در قلب مؤمنین میندازه به چه معناست؟ یه وقت از مؤمن یه مرتبه تو ذهنش میره نکنه که خب هر کی دلش میخواد که حاکمیت اسلام در جهان باشه، خب خدا به قلبش میندازه دلواپس نباش، تمام این شلوغیا که میکنن منجر به حاکمیت اسلام ناب میشه. خب همه مگه تلاش نمیکنن که بگن خب ملت ها طلب اهداف فرهنگ مدرنیته رو دارن، خیلی تلاش میکنن، ولی بعد شما میبینین که وقتی سر حسابشین به جد اصلا فرهنگ دین رو میخوان در حد شهادت هم پاش وامیسن. این خبره که خداوند به قلبتون میندازه، میبینیم که برنامه میریزید، مایوس نمیشید. میدونین بند کفش گردی که بند کفش بچهای جبهه ایجاد کردن در حسدی قوقا به پا میکنه، یعنی یه همچین روحانیتی رو بهتون خبر میدم. میگه این خدا این کار رو میکنه، دلیل آیه خیلی فوق العاده است. هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين، حالا چی؟ ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم، برای اینکه ایمانشون را اضافه کنه بر ایمان قلبی قبلیشون. خب ما می‌خواستیم به این نتیجه برسیم که پس رابطه‌ای که ما بخوایم با خدا برقرار کنیم از طریق ایمان است، تسلیم مقدم است. نکته دوم چی؟ این ایمان با قلب ممکن است. نکته سوم چی؟ قلب با ذات بینی میتونه به مرحله ایمان برسه، وگرنه میشه قیاس و از این فکرها و تسلیم به خدا و این معانی طوری هم نیست. خب این مقدمه باشد برای این بحث بسیار دقیقی که خب فرهنگ اهل البیت فرهنگ رجوع به حق است از طریق قلب. من اخیراً هم دوباره دیدم که حضرت آیت الله بهجت این قضیه رو تکرار کرده بودن تو خاطراتشون، خوندم که اون قضیه ملاقات یکی از امام های اهل سنت ابو حنیفه است دیگه، ملاقاتی که با حضرت صادق دارد، حضرت شروع میکن اشکال بهش گرفتن که این شنده اینا را میگه، خب اینا که درست نیست، به قرآن نمیخونه. خب بحث که تمام میشه این جملش است که واقعا تصدیق میکنم که شما خانواده در هیچ مکتبی درس نخوندید، هیچ معلمی هم ندیدید و معلم همه ما هستید. بالاخره ابو حنیفه با اینا در نقش خودشون که نابغه، اشکالشون اینه که نبوغشون را در مقابل مفسرین قرآن به کار بردند و هلاک شدن. اگه نه شما وقتی این شخص علکی که نمیشه که، یعنی شما اهل البیت بذاریم کنار، این نوع فکر و استدلال چیزی است که خب تمام این دانشمندای اهل سنت نگاه میکنم نه خوب برداشت کرده، میگن که خب امام مسلمین باشه، امام ابو حنیفه، امام احمد حنبل، ولی چطور میشه که اینقدر خودش را در مقابل امام صادق طبق متون خود اهل سنت هیچ میبینه؟ بلکه جنس فرهنگ اهل البیت جنس رجوع به حق است، نه رجوع به فکر و مطالعه و کتاب. این رو داشته باشیم، پس میگیم فرهنگ اهل البیت رجوع به حق است. این فرهنگ صاحب داره، ببینیم صاحبش امروز صاحب الزمان صلوات الله علیه و آله و سلم. پس در واقع اگر خواستیم که صاحب این فرهنگ بر زندگی ما ظهور کنه باید این فرهنگ شناخته بشه. در واقع ما داریم میگم که درس ما باید درسی باشه که زمینه ظهور رو بتونه فراهم کنه. فقط تحلیل دونه از ظهور عنایت بفرما. این که بنده بارها عرض کردم فرهنگ حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه فرهنگ رجوع به مهدی است. خب ببینید این فرهنگ دقیقاً میاد، شما جمله را دیدین امروز من از ایشون خوندم از 40 حدیث، میگه آقا تا ذات بینی به صحنه نیاد اصلا کاری حل نمیشه. که دیدین اون جلسه جمله ایشون را عرض کردن چقدر محکم رو به روی اونایی که میخوان ما را از رجوع به ذات منحرف کنن وامیسن، برای اینکه علاقشون به مهدی صلوات الله علیه اجازه نمیده کدابیان، چون این حجاب مهدی است. یعنی اگر رجوع به حق از طریق قلب و ذات بینی به حاشیه برد ادامه غیبت هست و غیبت بیشتر عمیق میشه. و حضرت امام یه فرهنگ رجوع به مهدی هم برای همینم شما مطمئن باشید هر انتظاری که بشه به انطباق با فرهنگ حضرت روح الله نباشه بازیه، افق نداره. افق مهدی داشته لازمش ذات بینیست و رجوع به وجود، مسئله علمی سیاسی و این حرفا که نیست که یکی بخواد اینجا بگه آقا ما این گروهیم ما اون گروهیم. متن نگاه کنیم، در سیر وجودی و حضوری به سوی حقایق و روشن شدن مرز دینداری در حد تسلیم به دستورات دین با ایمان قلبی می توان فرق میان چراغ مصطفی با شرار بولهبی را مشخص نمود. این قضیه مسئله حساس. اگه کسی در حد ظاهر احکام بمونه و تأکید هم بکنه، این کفر میاره، این شرار بولهبی است. یه وقت شما رجوعتون به معصومه ولی خب راست خودتونی، اونا نگفتن دا اینه روش انشاءالله بعدا باید بحث کنیم. ببینید یه وقت اون جلسه هم یکی اشارت هم پرسید که خب ما که حالا ذات بینی نداریم، بحث این بود که رجوعتون به معصوم است یا رجوعتون به خودتون است. یا حتی گناه، یه وقت یکی گناه میکنه ولی این با معصوم مشهور میشه، میشه هم چیزی؟ بله. خود روایت ها رو نگاه کن، اون کتاب مبانی حب اهل البیت، مبانی نظری و عملی حب اهل البیت، روایت های متکثری هست اصلا فرمون با ما محشور میشن. چرا؟ بلکه یه وقت گناه میکنی اما از گناه هم متنفر. چطور از گناه متنفر میشی؟ رجوع به معصوم. وقتی رجوع دون به معصوم است این گناه نمیمونه تو قلب، انجام شده است ولی تو قلب نمونه. ولی یه وقت است یه کسی معصوم نداره، در منظرش معصوم نیست، این اگه گناه بکنه خب نمیتونه این گناه رو جاش مشخص کنه بندازدش از قلبش بیرون. یه وقت است یه کسی دروغ میگه و پشیمون میشه، یه وقت است یکی دروغ میگه ده اینه هنر میدونه. این دوتا خیلی فرق میکنه. نگون که ظاهرش دوتاست، نه، قلب یه جای دیگه است. اونی که پشیمون میشه من تاب لذنبن کمن لا ذنبله، اون خیلی باید از پیامبر بر همینه که کسی که توبه کرد یعنی چه؟ یعنی با ملاک قرار دادن معصوم عبور کرد از این گناه. میفرماد کمن لا ذنبله، مثل کسی است که اصلا این گناه رو نکرد. اینجا بحث سر این است که اگر که رجوع قلبی اومد وسط، کاملا مکتب با اون مکتبی که رجوع قلبی نداره فرق میکنه، تا روح جامعه و افراد آن حالت آمادگری برای به حضور رفتن هرچه بیشتر را در خود احساس کنند. میگه اگه بحث رجوع به حقایق و سیر وجودی به صحنه اومد، فرهنگ اهل البیت احیا شد، اون وقت انسان آمادگر میشه که افق طلوع کنه براش اون حقیقت غیبی. باز میخونیم بحثا. و در این راستا شرایط ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف تقویت میگردد. خوب دقت کنیم، هم او که، حالا امام را تعریف میگه نیست، هم او که قلبش به تمام از هر حجاب و واسطه‌ای نسبت به ارتباط با حقیقت مطلق عالم هستی آزاد است. خب یعنی اصلا جنس طرف جنس مهدی میشه، حضرت مهدی واسطه فیضه، یعنی جانشون عین ارتباط با حق است. واسطه یعنی که خودشون نسبت به حق بی واسطه، نسبت به ما خودشون واسطه. حالا این واسطه خودش چه جنسیه؟ جنس رجوع به حق است. حالا اگه کسی با این روی کرد که حضرت مهدی قلبشون عین توجه به حق است، قلبن توجه به حق است جانشون، اگه کسی این فرهنگ و شناخ، خب یه همسنخی هست، همسنخی طلوع میاره، یعنی در جان این انسان مهدی طلوع میکنه. همینطور که اگه جامعه این فرهنگ رو پیدا کرد، خب مهدی طلوع میکنه، طلوع نسبی و طلوع مطلق. انشاءالله ما معتقدیم انقلاب اسلامی چون جنسش جنس رجوع به قلب ها بود، اصلا که جنس شهاد، اینا جنس عجیب بود، چطور شد شهادت پیدا شد؟ شهادت یعنی نفی خود برای فانی شدن در حق. جنس شهادت از خودش معنیست، یعنی رؤیت، شهادت از رؤیت میاد، یعنی اصلا این فرهنگ رؤیت از فرهنگ فکر و کلاس و مدرسه نیست، چون رهن از دست خود دستی زنن. چون میگه که اینا جنسشون اینست که در خون خودشون میقلتن، فانی فلاح شدن یکی از جلباتش اینست که در خون خودشون بغلطن، رقصشون رقص در خون خودشون است به تعبیر مولوی. اینجا میفرماد که این یه فرهنگ است و همسنخی میارد. خوب دقت کن، ربط مسئله اگه گم شد هیچ درس ما به درد نخورده است. تأکید ما بر روی این نکته است که فرهنگ حضرت مهدی فرهنگ انسانی است که واسطه ی فیض بین خدا و کل ما سوى الله است، و اگر معنی و جایگاه واسطه فیض بودن حضرت درست درک شود، همطور که عرض کردم، می توان امید به ظهور او برای نهایی کردن رابطه انسان با خدا باشد. نهایی کردن رابطه انسان با خدا، هم ظهور فردی هم ظهور جمعی. ولی شرط ظهور آن حضرت رو خوب دقت کنید، فهم پیام اوست و مقام او. حالا اینا دوتاست یا یکی؟ دوتاییست که یکیست، عجیبست در مقام توحیدی حضرت اینا یکیه. پیام حضرت چیه؟ این که من واسطه فیضم. مقام حضرت چیه؟ این که واسطه فیضم. عجیبه با، یعنی واسطه فیض ما باید بفهمیم، یعنی یک قلبی که عین رجوع به حق است، فکر و کلاس و مدرسه نوا. خب حالا این قلبی که رجوع به حق ذاتش است مقام نیست مگه؟ خب حالا داره میگه چی این مقام؟ میگه آقا رجوع به حق از این جنس است. تا و تا نفهمیم او یک قلب است که این ارتباط با الله هست، چگونه میتوان مقام و پیام او را فهمید؟ و تا وارد ارتباط قلبی با حقایق نشویم. ببینید اصلا دروغ میگه کسی که ارتباط قلبی با حقایق رو نمیشناسه و بگه من امامم رو میشناسم. امام زمان شناسی، امام شناسی مقام است.
تا نفهمیم او یک قلبی است که عین ارتباط با الله است، چگونه میتوان مقام و پیام او را فهمیم؟ و تا وارد ارتباط قلبی با حقایق نشویم، چگونه میفهمیم او یک قلب است که عین ارتباط با الله است؟ اصلا زبان آن حضرت را نمیفهمیم تا بخواهیم زمینه ظهور آن فرهنگ را فراهم کنیم. گفت چی؟ گفت تو چه دانی زبان مرغان را که ندیدی شبیه سلیمان را. این پاراگراف رو من فکر میکنم همه کتاب است. این پاراگرافی کرده جلومونه چند سطر؟ 2 و 4 و 6 و 8. ببینید من اگه بخوام این پاراگراف رو شرح بدم باید همه کتاب از اول تا حالا شرح بدم. حالا ببینید این کتاب، این پاراگراف را میفهمیم، همه کتاب رو فهمیدیم. اگرم نمیفهمیم باید بین همه کتاب رو از اول با شرحش بخونیم. وقتی تمتن میکنم، وقتی تفاوت علم حصولی و حضوری شناخته شد و تفکری تفکر به حساب آمد که در وجود سیر کنه. یادنه چقدر بحث کردیم که آقا اگه رجوع به وجود نباشد اصلا فکر و ذکر کسی نداره. و معلوم شد، وقتی اینا مشخص شد و معلوم شد متوقف شدن در علم حصولی و قفلت از به حضور رفتن یک نحوه یونان زدگی است. اگه این روشن شد که آقا یه نحوه یونان زدگی است، یونان زدگی اینجا به معنای دکانی مقابل اهل بیت. میدونیم که خلفای بنی الامیه و بنی العباس برای اینکه اهل بیت خانه نشینی کنن این دکونه یونان زدگی رو کرده. این غیر عرض کردم اون جلسه غیر کاری است که ابن سینا و فارابی کردن. این معتزله بازیه، اینا اومدن برای خانه نشین کرد. میگه حالا یادتون باشه اگر که علم حصول اصالت پیدا کرد، مقدمه نبا، اصالت پیدا کرد، فرهنگ رجوع به وجود فکر و ذکر حساب نشد، علم حصول فکر و ذکر حساب شد، این یه نحوه یونان زدگی است. وقت اگه این معلوم شد که اینجوریه، علت این همه ظلمات در آخر الزمان و فلک زدگی بشر امروز روشن می شود. خیلی بحث می خواهد. یعنی اینجور نیست که شما بتونید با وصل پینه کردن این چیزا غلبه کنید بر ظلمات. باید رجوع به مهدی صلوات الله علیه روشن بشه تا افق، افق عجیبی بشه، افق حاکمیت خدا پیدا بشه. چون امام معصوم مظهر حکم خداست، یه جنس دیگه است. زیرا تا تفکر به میان نیاید، ایناست که قبلا داشتیم، راهی نمایان نمیشود. تا اینجاشه میگون خب آره درست است، اما نه ادامه بده. و تا وجود موضوع تفکر نباشد، تفکری در میان نیست. اینا دروغه، این کتاب و درس و مدرسه ها بسیارش دروغه است، اینا ادای تفکر است. الا این که مقدمه باشد به تعبیر حضرت آیت الله جوادی حفظ الله که علم حصولی اگر مقدمه رجوع به علم حضوری شد رو چشم ما، همین کاری که الحمدلله سیر کتابای امام و فرهنگ حضرت امام، ممکن شما ایراد بگین که خب ایناش که گاهی فلسفه است و برهان است اینا، ولی عملاً حضرت روح الله مسیرش مسیر اینا نیست. گفت اون شعر مشهورش که خلاصه از این مدرسه با اینا متنفر شدم، یعنی خلاصه محراب و مسجد را نمیخوام. این به این معناست، وگرنه نه این که اون، یعنی یه فرهنگیست که میگه که قلب عارف کامل را که همون میکده و میس مقصد من است. اینجا داشته باشید، میگه که و تا وجود موضوع تفکر نباشد، تفکری در میان نیست. تفکر در موضوع مرده یعنی تفکر در مفهوم، عین بی تفکری است، عین بی تفکری است. ولی دنیای یونان زده همینو گرفته از تفکر. خیلی هم ظلم کردن به ما. مرحوم شهید متحری خیلی خوب میفرمان بفرمان فکر نکنید که این مشکلی که در اهل سنت به وجود اومد در همون جامون در شیعه هم به وجود اومد. یعنی الان شیعه و اهل سنت هر دو گرفتار بی امام بودنه. علمای ما فقط یه خدمت بزرگی به ما کرده، خدا برش خوب بخواد، نگذاشتن این مسئله گم بشه، اما هنوز در حاشیه است. اگه شما اگه بخواید رجوع کنید به اهل بیت، به حمد الله متون داریم، متون داریم، اما هنوز این فرهنگ که احیا نشده است. که خیلی دقت کنید، من حرفایی دارم که دلم میخواد این مقدمه یا این پاراگراف حل بشه، شاید بتونم خدمتتون عرض کنم. میگه که و روشن شد راه ائمه شیعه از این نوع تفکر آزاد است. کدوم تفکر؟ تفکر مرده، تفکر علم حصولی. دیگه شما انتظار نیست که اینجا یه مرتبه براتون سوال نیاد که پس چی است راه ائمه. این همه بحث برای این بود که یعنی در واقع ما سه جلسه این کتاب رو که خودش 7-8 جلسه شد بر همین داشتیم که این فرهنگ اهل بیت یه خورده روشن بشه. و روشن شد راه ائمه شیعه از این تفکر آزاد است. آنها با قلب مطهر خود با حقیقت هستی در تماسند و لذا راه برای آنها نمایان است. ببینید قیاس که نکردن، فکر که نکردن، دیدن یهدی الی حق. فرمودن این آیه که فرمودن افمن یهدی الی الحق احقون، حضرت سجاد فرمودن این ماییم، ما این که یهدی الی الحق، امن لا یهدی الا ان یهدا. یاده دونه این بحثه حالا کار ازش میاد. یعنی اونی که میخواد مقابل فرهنگ یهدی الی الحق با کتاب و درس و مدرسه به جای برسه، میفرما نه این مقابل این فرهنگه. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع، آیا کسی که به سوی حق هدایت میکنه شایست است که ازش تبعیت بشه؟ اما لا یهدی الا ان یهدا، یا اون کسی که خودش یه چیزی یاد گرفته سه میخواد یاد بده. ببینید دوتا چیز گذاشته سرو برو هم که خیلی عجیبه. چرا این دوتا رو برو همه؟ برای این که وقتی پای رجوع به حق است باید قلب در وسط باشد. فکر درس مدرسه به خودی خود نباید اصالت داشته باشد الا اینکه رجوعش به حق باشد. کرس کردیم میشه همین روشه. علمای ما که در مکتب اهل بیت پرورده شدن شبیه حضرت امام منظورم حساب. خب ولذا راه برای آنها نمایان است، چون که نخواستن فیچ کنن که حدس بزنن، مفهوم داشته باشن برای رستن به هم، نه. و با تفکر در وجود راهنمایی های آنها برای ما روشن می شود. خب من حرفم همینه، یعنی شما اگه میخواید به اهل بیت رجوع کنید نمیشه با تفکر یونانی به اهل بیت رجوع کرد. خودشون راه نشون دادن یهدی الی الحق، باید به حق، حق حق یعنی هست، ایز ایست، ایستن، هستن، بودن، هست فارسی، ایز انگلیسی، حق همون هست است دیگه. اینا این باید واقع بشه، یعنی رجوع به هست. خب نه رجوع به است. است حقیقت نداره، برای هم تو عربی میبینید است نداره. زیدون قائم، زید ما تو فارسی ترجمه میکنیم چی؟ زید قائم است، اما است نیست زیدون قائم. ولی میگویم خدا هست، مرگ حق است، مرگ هست، الموت حق، یعنی مرگ واقعیت یک حقیقته. میخوام نتیجه بگیرم که ربطی قضیه را باید بذاریم کنار، خود قضیه را ببینیم. یعنی ما وقتی میگویم زید قائم است، داریم دو تا چیز به هم ربط میدیم. ولی وقتی میگم زیدون قائمون، داریم قائم بودن رو رویت میکنیم. فرهنگ رو ببینیم، توی فرهنگ حصولیش غلبه داره، یه فرهنگ حضوریش غلبه داره. این از که بیاد وسط، رابطه را از ارتباط وجودی میبره به ارتباط مفهومی. خب حالا اینجا شما دارید که وقتی با تفکر در حضور وجود اومد، جمله این است با تفکر در وجود راه نمایی های آنها برای ما روشن میشه. یعنی شما نمیتونید به قرآن و روایت رجوع کنید الا اینکه اصل منظرتون وجودی باشد. یعنی اگر که رجوعتون به وجود شد، تازه اهل ذکر و فکر میشین، میبینید ائمه با شما حرف دارن، حرف ها دارن. یعنی اونجاست که شما میبینید طرف حالا میرستید یه روایت، همین صفحات نزده، همین آخر این صفحه 314 است. من آخر روایت یه بار میخونم، میگه فخرج تو، راوی میگه، یعنی جناب هشام ابن سالم میگه در محضر حضرت امام صادق بودم، بحثی میشه، حالا بحثش انشاءالله جلسه آینده به لطف الهی، میگه خارج شدم از محضر امام صادق و انا اعلم و ناس به تو. یادم بزرگی است این آدم ها، مثل این است که علامه طباطبایی این حرفا بزنه، میگه من از محضر امام صادق خارج شدم با یه روایت، با یه جلسه شیش سطری، میگه من داناترین انسان به توحید بودم. این چه رابطه‌ای با امام صادق برقرار کرده که حالا با یه نشست 10 دقیقه‌ای، بالاخره کلش ببینید چند دقیقه میشه، تونستست اوج توحید را بگیره در بیاد بیرون. این یه جنسی دیگه است، این ارتباط گم شده است. تمام مسئولیت این کتاب اینه که این ارتباط گم شده برگرده. تمام اوایل کتاب اگه یادون باشه عرض شد که هم گم شده است مطلوب، هم گم شده همون گم شده است، نمیدونیم چی گم شده است. ما اینجا نمیدیم که گم شده را پیدا کنیم، اومدیم بگیم بدونیم گم شدیم، یعنی اونش کار ما نیست، یعنی کار سلوکه. یعنی اگه معلوم بشه گم شده چیه، دیگه این کتاب مسئولیتش تمام است. بعدش پیدا کردن، آدم وقتی بدونه چیه گم کرده است، خب میگرده پیدا میکنه. مشکل ما واقعا این قسمت اوله که گم شده مون گم شده است. متن ادامه میدم، جمله را خوب ول نکن و با تفکر در وجود راه نمایی های آنها برای ما روشن می شود و امکان شکافته شدن پرده ظلمات آخر الزمان فراهم می گردد. اگه این جمله تصدیق شد، به نظر من ما مقصد رسونده. اگه این جمله تصدیق نشد، مشکل همه هم. یعنی شما ممکن است از من سوال هم داشته باشید، تو از کجا میگی که امکان شکافته شدن ظلمات آخر الزمان با رجوع به وجود محقق میشه؟ اگه حل نشده است، یه جا کار اشکال داره، یا متن و بحث ما اشکال داره یا فهمش. و اگر به حمدالله رسیدیم به این که مهدی ظهورش از جنسه تجلی واسطه فیضی است که بی واسطه با حق روبرو شده، و ظهور این فرهنگ میتونه ظلمات آخر الزمان از بین ببره، و ظهور این فرهنگ یعنی رجوع به وجود، انشاءالله بسیار امیدوار میشیم که راهکار مشخص و جاده مشخص و هرچه هم قدم بذاریم انتظار الفرجه من الفرج. یعنی همین که شما راهکار رو پیدا کردین، فرج مشخص شد، انتظار فرج معناش مشخص شد، به فرج رسیدی. خدای به حقیقت مهدی ما را متوجه راه رجوع به خودت بگردان. شنگم لعلا محمد و آمد.